بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 273، سطر ششم. و ها هنا بحثون آخر، و هو ان القیاس الاستثنائی المتصل و کز المنفصل لم یستدل فیه بالکلی علی الجزی اصلا. بله، سوال خوبیه. میفرمایید که در اواخر جلسه قبل داشتیم قلنا المقصود انا اثبتنا لکل واحد من افراد الانسان الهیبانیت لاتصافهی به مفهوم ناطق. سوال شما اینه که چرا میگه لاتصافهی به مفهوم ناطق نه به واقعیت ناطق؟ مگر فرد انسان متصف به مفهوم ناطقه که ایشون میگه لاتصافهی به مفهوم ناطقه؟ این سوال شماست. جواب اینه که اولا توجه کنید که مطلبی که ما گفتیم به صورت قضیه است، و قضیه اگرچه حکایت از خارج میکنه ولی خودش یه امر ذهنیه. پس در باب قضایا مفهوم مطرحه. بیام تو خارج همون مفهوم میشه واقعیت. پس افراد انسان در باب قضایا میگیم به مفهوم ناطق متصفند، وقتی میام تو خارج میگیم به واقعیت ناطق متصفند. تعبیر به مفهوم شاید به خاطر این باشه که قضیه مطرح شده و در قضایا مفهوم، الفاظ و مفهوم مطرحند، در خارج واقعیت مطرحه. این یه توجیهه که البته توجیهی است که شاید با توجیه دوم یکی بشه. توجیه دوم اینه که مراد از مفهوم معناست در مقابل لفظ. انسان متصف است به معنای ناطق، نه به لفظ ناطق بلکه به معنای ناطق. وقت معنای ناطق همون واقعیت میشه. مراد از مفهوم در اینجا صورت ذهنیه ناطق نیست، چون مسلمه که انسان متصف به صورت ذهنیه ناطق نیست، متصف به لفظ ناطق نیست، متصف به صورت ذهنیه ناطق نیست، بلکه متصف به معنا و واقعیت ناطقه. بنابراین کلمه مفهوم که در اینجا آمده اون معنای که تو ذهن شما آمده نیست، به اون معنای که در ذهن شما آمده نیست. یعنی نمیخواد مفهوم رو عبارت از اون صورت ذهنی بگیره، بلکه مرادش همون معنای ناطق و واقعیت ناطقه. سوال دیگر شما اینه که در کل ناطق حیوان که مقدمه دوم مثال بود، مراد کل افراد ناطق است، کل افراد ناطق حیوانند. پس در مثالی که آوردیم مراد کل افراد ناطقه، نه مفهوم ناطق. لاتصافهی به مفهوم ناطق سوال اولتون این بود که اصلا اتصاف انسان به مفهوم ناطق غلطه. سوال دومتون این بود که در اینجا، یعنی در این مثال، چون افراد ناطق مرادند نه مفهوم ناطق، باید بگه اتصاف به فرد نطق نه اتصاف به مفهوم نطق. چرا مفهوم گفته؟ در حالی که در کل ناطق حیوان که مقدمه دوم مثال ما بود مراد کل افراد ناطق. جوابی که عرض میکنم اینه که ما الان بحثمون در ناطق نیست، بحثمون در انسانه. قبول داریم که کل ناطق حیوان یعنی کل فرد، فرد من افراد ناطق حیوان، اینو قبول داریم. ولی الان بحث ما در این نیست که برای افراد ناطق میخوام حیوانیت رو ثابت کنیم، ما برای افراد انسان میخوام حیوانیت رو ثابت کنیم منطبق توسط ناطق. پس این چنین مراد ما که همه افراد انسان حیوانند چون همشون ناطقند، چون همشون متصل به مفهوم ناطقند، یعنی به واقعیت ناطق. توجه شدید؟ پس احتیاج نیست که فرد در اینجا گفته بشه. در مورد انسان فرد میگیم، در مورد ناطق دیگه فرد نمیگیم، ولی اون مرادمون افراد ناطقه، ولی فرد نمیگیم، میگیم ناطق واسطه شده که حیوانیت رو برای فردن انسان ها ثابت کنه. حالا اگر قضیه به این صورت بود، کل ناطق انسان و کل انسان حیوان، وقت میگفتیم ناطق افراد ناطق مراد است، اون وقت انسان واسطه میشد، مفهوم انسان واسطه میشد. حالا که ما ناطق رو حد وسط قرار دادیم، میخواییم به توسط مفهوم ناطق برای افراد انسان حیوانیت رو ثابت کنیم. اگر عکس اینو انجام میدادیم، به توسط انسان برای افراد ناطق حیوانیت ثابت میشد. اون خیلی مهم نیست که حالا عکس باشه یا همین اصلی که اینجا نوشته شده باشه. اونی که مهم بود این بود که خواستم عرض کنم مفهوم ناطق در اینجا به معنای واقعیت ناطق و معنای ناطقه در مقابل لفظ ناطق، یعنی ما افراد انسان رو متصف میکنیم به مفهوم ناطق، به واقعیت و معنای ناطق، نه به لفظ ناطق. و چون متصف به معنای ناطق میشون، حیوانیتی که برای معنای ناطق ثابته برای افراد انسان هم ثابت میشه. خب بیام بحث خودمون. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که مدلول که ملزوم علم یا ملزوم زن و به تعبیر دیگر دلیل، گفتیم که دلیل به سه قسم تقسیم میشه: قیاس، استقرا و تمثیل. وقتی که خواستیم وجه حصر تقسیم به این سه قسم رو بیان کنیم، این چنین گفتیم، گفتیم که یا دلیل مشتمل بر مدلول، این میشه قیاس، یا مدلول مشتمل بر دلیل، این میشه استدلال، یا امر ثالثی مشتمل بر دلیل و مدلول با همه، این میشه تمثیل. یعنی این سه قسم رو با توجه به اشتمال معنا کردیم، تقسیم به دست آوردیم که یا دلیل مشتمل است، یا مدلول مشتمل است، یا یه شیء ثالثی مشتمل است. به این طریق ما منحصر کردیم اقسام رو به این سه قسم. اعتراضی در اینجا وارده و اون اعتراض اینه که این تقسیمی که ما کردیم تقسیم مطلق دلیل بود، پس قیاسمون میشه قیاس مطلق، نه مخصوص، نه قیاس اقترانی بالخصوص، بلکه قیاس اقترانی و قیاس استثنایی هر دو در تقسیم ما داخلن. وقتی میگیم یکی از اقسام دلیل قیاسه، منظورمون قیاس اقترانی تنها نیست، منظور اون قیاس اقترانی و استثنایی با همه. اون وقت در قیاس اقترانی اشتمال درسته، در قیاس استثنایی اصلا اشتمال نیست. چون اشتمال اینطور معنا کردیم که مدلول ما جزئیست، دلیل ما کلیست. در قیاس اینطور بود دیگه، ما از کلی به جزئی میرسیدیم، پس مدلول جزئی بود، دلیل کلی بود. وقت دلیل که کلیست مشتمل است بر مدلول که جزئیست، هر کلی مشتمل بر جزئیات خودشه. اینجا هم همینطور، دلیل کلی بود، نتیجه جزئی بود، هر کلی مشتمل بر جزئیست، پس دلیل مشتمل بر نتیجه است، یا دلیل مشتمل بر مدلوله. اونجا که پای کلی و جزئی به میون آمد، تعبیر به احتمال درست بود. ولی در قیاس استثنایی چه متصل باشد چه منفصل باشد، ما کلی جزئی نداریم، از کلی به جزئی پی نمیبریم تا شما بگید که در اینجا هم احتمال هست. نمیتونید بگید در قیاس استثنایی دلیل مشتمل بر مدلوله، در قیاس اختراع نمیتونستید بگید، ولی در قیاس استثنایی نمیتونید بگید. پس اون وجه هستی که ذکر کردید مربوط میشه به خصوص قیاس اخترانی و شامل قیاس استثنایی نمیشه، در حالی که قیاس استثنایی هم داخل در بحث هست. این اعتراضی که شده، ایشون اعتراض رو وارد میدونه، یعنی مرحوم لایقی اعتراض رو وارد میدونه، یه کلمه احتمال در اینجا بگیم اشکالی نداره، ولی همه افراد مورد نظر رو شامل نمیشه. نظام میگه که خوبه که بر کلمه احتمال یک کلمه رو عطف بگیم، بگیم مشتمل است بر مدلول یا مستلزم است للمدلول، مشتمل علی المدلول یا مستلزم للمدلول. این مستلزم رو باید اضافه کنیم، علاوه بر احتمال استلزام آمد بیاریم، تا قیاس استثنایی داخل در بحث میشه، یعنی داخل در این بیانی که میکنیم میشه. چون در قیاس استثنایی استلزام هست، احتمال نیست ولی استلزام هست، بالاخره قیاس استثنایی مستلزم مدلوله، چون مستلزم مدلوله مدلول نتیجه میده. خب اینو توجه کنید، استلزام در قیاس استثنایی متصل روشنه، چون قیاس استثنایی که از شرطیه متصله درست بشه، استلزام توش اساسا شرطیه متصله استلزام داره. میگیم کل ما کانت شمس و طالع فنهار موجوده، تلازم و استلزام بین این دوتا میندازیم. در قیاس استثنایی که از متصلات درست بشه روشنه که استلزام هست، اما در قیاس متصل که استلزام نیست، اونجا میگن اناد هست. العدد اما زوجون و مفردون لاکن نهو زوجون فرای سر پردن، اینجا میگن استلزام نیست. پس کلمه استلزام هم که شما اضافه کنید کافی نیست، اینو ممکنه کسی بر لایقه اشکال کنه. به یه کلمه استلزام رو اضافه کردید تا قیاس استثنایی رو شامل بشه، در حالی که فقط یک قسم از قیاس استثنایی رو شامل میشه، نه هر دو قسمش. پس باید یه کلمه سوم رو اضافه کنید. ایشون جواب میده نه، کلمه اضافه کردن کلمه سوم نیست، همون استلزام کافی است، چون استلزام در قیاس استثنایی مرکب از منفصل موجود است، منتها غیر صریح است، استلزامش غیر صریحه. در متصل استلزام صریحه، در منفصل استلزام غیر صریحه. غیر صریح هم چی؟ اینو خوندید که قیاسات استثنایی منفصله رو میشه به متصل برگردونید، وقتی شما به متصل برمیگردونید استلزام صریح میشه. پس معلوم میشه در قیاس انفصالی هم، در قیاس از منفصل تشکیل شده از منفصل هم استلزام هست، منتها صریح نیست. اگر اصلا استلزام موجود نبود، با برگردوندن به شرطی متصل استلزام درست نمیشد، یا اصلا نمیشد به شرطی متصل برش گردونیم، در حالی که میدونیم به شرطی متصل برمیگردونیم. عدد اگر زوج است پس فرد نیست، ببینید طلاق داریم شرطی متصل درست میکنیم، بعد میگیم لاکن فرد هست، نتیجه میگه پس زوج نیست. همین عدد ما زوجون و ما فردون لاکن نهون فردون فرایسه به زوجون، همین رو الان برگردونیم متصلش کردیم، همین منفصله رو متصله کردیم، یعنی اون استلزامی که صریح نبود صریح کردیم. پس در قیاس استثنایی منفصل هم استلزام هست، منطقه غیر صریح. بنابراین اگر ما استلزام رو عطف بگیریم بر احتمال، اون وجه هستی که بیان کردیم میشه جامع، همه اقسام رو شامل میشه، هم قیاس اخترانی رو و هم قیاس استثنایی رو. بعد یه مطلب که باقی میمونه، قیاس اقترانی شرطی هم آیا احتمال داره یا نداره؟ این قیاس اقترانی که ما بودون قیاس اقترانی حملی بود، یعنی قیاس اقترانی که از حملیات درست بشه، اما اگر قیاس اقترانی از شرطیات درست شد یا از حملی و شرطی درست شد که هر دو قسم میگون قیاس اقترانی شرطی، در اینجا چطوره؟ بازم استلزام یا اجتماعی؟ ایشون میفهمد هم استلزام هم اجتماع، هم به خاطر اینکه قیاس حملی است اجتماعه، هم به خاطر اینکه قیاس از متصلات و منفصلات تشکیل می شود استلزامه، پس هم اجتماع هست هم استلزام. بنابراین نتیجه رو در قیاس حملی، در قیاس اقترانی حملی اجتماع، در قیاس استثنایی استلزام، در قیاس اقترانی شرطی هم اجتماع هم استلزام. صفحه 273 است، این صفحه 6. و هنا بحث آخر، و اون بحث آخر این است که قیاس استثنایی متصل و همچنین منفصل لم یستدل فیه بالکلی علی الجزئی، اصلا درش استدلال به کلی علی الجزئی نشده تا کلمه اجتماع رو بتونیم به کار ببریم. پس ثواب این است که گفته شود مناسبت بین دلیل و مدلول یا بل اشتمال است چنانچه ذکر شد، یا بل استلزام است، استلزامی که لا اشتمال معهو، این قید لا اشتمال معهو رو داد میاره که منحصر کنه مطلب رو به قیاس استثنایی، و الا اون اشتمالی که استلزام همراهشه اون در قیاس اقترانی شرطیه. در قیاس اقترانی شرطی اشتمال با استلزام همراهه، اما در اینجا در اون قیاس اقترانی شرطی استلزام با احتمال همراهه، ولی در این قیاس استثنایی چه متصل چه منفصل استلزامی است که لا احتمال معهود، احتمال همراهش نیست، فقط استلزام تنهاست. خب استلزام در قیاس استثنایی هست، فاما صریحا، یا این استلزام صریح کما فی الاستثنایات المتصله، یا غیر صریح است که ما فل استثنایات المنفصله که اینا توضیح دادن. و اما الاقترانیات و شرطیه فراجعتون اما الى الاستلزام و الاجتمال، در اقترانیات و شرطیه میتونید اجتمال به کار ببرید به خاطر اقترانی بودن، میتونید استلزام به کار ببرید به خاطر شرطی بودن، هر دوش درسته. کذا فکر نبودید فل قیاس و اقترانیون و استثنایی، شروع میکنه به بحث در این سه ملزوم علم، یعنی سه تا دلیل، یعنی بحث در قیاس اولا، در استقرا و تمثیل ثانیا. استقرا و تمثیل آخره همین مطالب میاره، یعنی تقریبا چند صفحه بعد، حدود پنج صفحه بعد بسه در استقرار تمثیل میکنه، ولی در این پنج صفحه که الان داریم میخونیم یا یه خود بیشتر از پنج صفحه بسه در اقسام قیاسه. قیاس رو تقسیم میکنه به اقترانی یا استثنایی. بعد شروع میکنه به بیان اقترانی. بعد از اینکه اقترانی با اقسامش تموم شد، توضیحات لازم هم داده شد، به بحث در قیاس استثنایی میپردازه. بعدم که بحث از قیاس استثنایی تموم شد، میپردازه به بحث از استقرا و تمثیل. پس در این پنج شش صفحه که الان در پیش داریم، فهرست مباحث این است: قیاس اولا تقسیم میشود به اقترانی و استثنایی، ثانیا اقسام اقترانی گفته میشود، ثالثا اقسام استثنایی گفته میشود، رابعا و آخر سر بحث در تمثیل و استقرا میشه. مباحث چون که منطق خونده شده تقریبا آسان شده، بنابراین شاید خیلی احتیاج به معطل شدن نباشه. قیاس رو دو قسم میکنن، یکی اقترانی یکی استثنایی. اقترانی رو اینطور تعریف میکنن که مشتمل بر نتیجه نیست مگر بالقوه، بالفعل مشتمل بر نتیجه نیست، بالقوه مشتمل است. توجه کنید، حالا مثال بزنم، بگیم کل انسانین حیوان، مثال خودشونو میگم، کل انسانین حیوان و کل حیوانین جسم، نتیجه میگیم فکل انسانین جسم. این فکل انسانین جسم رو نگاه کنید، چون هیچ کدوم از دو مقدمه قبلی ما نداشتیم کل انسانین جسم. مقدمه اول داشتیم کل انسان حیوان، مقدمه دوم داشتیم کل حیوانین جسم، ولی کل انسان جسم که نتیجه است، توی هیچ از مقدمات نداشتیم. مفرداتش رو تو مقدمات داشتیم، انسان رو تو مقدمه اول داشتیم، جسم رو تو مقدمه دوم داشتیم، پس مفردات رو داشتیم ولی خود نتیجه رو نداشتیم. مفردات رو اگر ترکیب کنید میشه نتیجه، پس مفردات بالقوه نتیجه اند. دقت کنید چی میخوام از من، مفردات بالقوه نتیجه اند. حالا در قیاس ما مفردات ذکر شدن، پس نتیجه بالقوه ذکر شده، نتیجه بالفعل ذکر نشده. نتیجه بالفعل اون وقتی است که این مفردات با هم ترکیب بشن. تو مقدمات ما این مفردات با هم ترکیب نشده، تو نتیجه ترکیب شدن، اونجا نتیجه میشه بالفعل. ولی در مقدمات نتیجه میشه بالقوه. پس قیاس اقترانی قیاسی است که نتیجه قیاس در اون قیاس بالقوه موجود است نه بالفعل. روشن شد بالقوه موجوده یعنی چی؟ اما در قیاس استثنایی اینطور نیست. در قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس بالفعل موجوده، نه بالقوه بلکه بالفعل موجوده. مثال رو توجه کنید، مثلا در قیاس استثنایی متصل بگیم کل ما کانت شمس و طالعه و نهار موجودون، این میشه مقدمه اول. مقدمه دوم میگیم لاکن شمس طالعه، این مقدمه دومه. نتیجه میگیریم، نتیجه توجه کنید، فن نهار موجودون توی مقدمه اول ما عیناً آمده بود. در مقدمه اول گفته بودیم کل ما کانت شمس و طالعه فن نهار موجودون، در مقدمه اول فن نهار موجودون آمده بود عیناً، تو نتیجه هم داره همون میاد. پس عین نتیجه در مقدمه بالفعل موجوده نه بالقوه. یه جام نقیض نتیجه در مقدمه موجوده، میگیم که کل مکانت شمس تا لفن نهار موجودون، بعد میگیم لکن نهار لیسب موجوده، نتیجه میگیریم فشمس و لیسب طالعتن. این فشمس و لیسب طالعتن توی مقدمات نیست، ولی از شمس و طالعتن که نقیض همین لیسب شمس و طالعتن هست تو مقدمات هست. پس تو مقدمات یا عین نتیجه است یا نقیضش. مطلب تموم شد. قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی معنا شد. قیاس اقترانی عبارت بود از قیاسی که نتیجه در اون بالقوه موجود است نه بالفعل. اینم من قبلا با درس می‌کردم، فکر می‌کنم آسونه، شاید نگفتم اشکالی نداشته. قیاس عبارت نیست از سه تا قضیه، صغرا کبرا نتیجه. نتیجه جز قیاس نیست، قیاس فقط کبرا و صغرا است. اون نتیجه حاصل قیاس، خود قیاس نیست. بنابراین وقتی من میگم در قیاس نتیجه موجود است، یعنی در صغرا و کبرا نتیجه موجوده. یا وقتی میگم نقیض نتیجه موجوده، یعنی در صغرا و کبرا. نمیخوام بگم نتیجه، نمیگیم نتیجه در کل این سه تا قضیه بالقوه موجوده. در این سه قضیه نتیجه در قضیه سومش بالفعل موجوده، بالقوه موجود نیست. ولی اون قضیه سوم قیاس نیست، قضیه سوم نتیجه قیاسه. تو خود قیاس نگاه کنید، نتیجه بالقوه موجوده نه بالفعل. خب قیاس اقترانی قیاسی بود که درش نتیجه بالقوه موجود است، ولی قیاس استثنایی قیاسی بود که درش نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل موجود بود. این مطلب تمام شد. من میخوام یه مطلبی رو مطرح کنم که مطرح کردنش یا لازمه یا لااقل خوبه، و اونه که به بیان دیگر قیاس استثنایی مشتمل است بر نتیجه. دقت کنید به تعبیری که از میکنم، قیاس استثنایی مشتمل است بر نتیجه. خب همین اول بحث امروز گفتیم در قیاس استثنایی احتمال نداریم، الان داریم ادعا میکنیم قیاس استثنایی مشتمل بر نتیجه است. احتمالش بر نتیجه قوی تر از احتمال قیاس اقترانی است، چون قیاس اقترانی مشتمل است بر نتیجه بالقوه، ولی این قیاس استثنایی مشتمل است بالفعل. تازه احتمال توی قیاس استثنایی بیشتر از احتمال در قیاس اقترانی است. چرا گفتیم احتمال در قیاس استثنایی نیست؟ یعنی ممکنه به ذهن شما برسه که اول بس احتمال رو در قیاس استثنایی منتفی کردیم، آخر بس داریم احتمال قوی رو در قیاس استثنایی اثبات میکنیم و ادعا میکنیم، این تناقض چطوری حل میشه؟ جواب اینه، احتمالی که ما قبلا نفیش کردیم در قیاس استثنایی، احتمالی از سنخ احتمال کلی بر جزئی بود که در قیاس اقترانی این احتمال رو داشتیم، در قیاس استثنایی نداشتیم، در قیاس اقترانی کلی و جزئی داشتیم. لذا احتمالی که از قبیل احتمال کلی بر جزئی در قیاس استثنایی موجود بود، در قیاس اقترانی موجود بود، در قیاس استثنایی نبود. احتمالی که الان میگیم احتمال لفظیه، یعنی لفظ نتیجه یا معنای نتیجه که همون لفظشه، منتها لفظ با معناست، لفظ نتیجه تو قیاس هست. قیاس مشتمل بر نتیجه است، یعنی مشتمل بر لفظ نتیجه است، اون عبارتی که تو نتیجه آمده تو قیاس هم آمده، نه احتمال از قبیل احتمال کلی و جزئی. این تو قیاس اقترانی تنهاست، تو قیاس استثنایی نیست. تو قیاس استثنایی احتمال دیگری رو ما ادعا میکنیم. پس این دو تا احتمال رو با هم فهم میکنن. نگید چرا در قیاس اقترانی احتمال رو، در قیاس استثنایی احتمال رو قبلا نفی کردی، حالا احتمال رو داری اثبات میکنی. اون احتمالی که نفی کردی یه احتمال دیگری بود، این احتمالی که اثبات میکنی یه احتمال دیگری است. حالا عبارت توجه کنید، فرق قیاس اقترانی و استثنایی، این عبارت خواجه است. قیاس دو قسم است، یکی اقترانی یکی استثنایی. مرحوم لایجی اقترانی رو اینطوری توضیح میده، ان لم یکن نتیجه ولا نقیضها مذکورا فیه بالفعل، اگر نتیجه و نقیض نتیجه فیه در قیاس مذکور بالفعل نباشه، مذکور باشه ولی بالقوه، یعنی مفرداتش حاصل باشه، که از مفردات میتونیم نتیجه رو بسازیم. پس مفردات بالقوه نتیجه هستن، بالفعل نتیجه نیستن، و قیاس هم مشتمل بر مفرداته، پس مشتمل بر نتیجه است بالقوه، نه مشتمل باشد بر نتیجه بالفعل. فقال اونا کل انسانی با میکنه ایبار اینجاست، فقال انسانی اینجاست که توضیح دادم دیگه، احتیاج به تبیین دوباره نداره. و استثنائیون یعنی قسم دوم قیاس استثنایی است، ان کان احدهما مذکورا فیه بالفعل، اگر احدهما یعنی نتیجه یا نقیض نتیجه مذکور باشد فی القیاس بالفعل، اگر نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس بالفعل مذکور بود قیاس ما میشه قیاس استثنایی. دو تا مثال میزنن، در یه مثال عین نتیجه در مقدمات موجوده، در یه مثال نقیض نتیجه در مقدمات موجوده. چقول اینا این کانت شمس و تاله و نهار موجودون، لکن شمس تاله است که وضع تالی میکنه، یونتج و فن نهار موجودون که وضع مقدم میکنه. در اینجا میفرماد هیا، یعنی این نتیجه به عینها مذکور بالفعل است. تو مقدمات، در مقدمات داشتید این کانت شمس، در مقدمات داشتید فن نهار موجودون، حالا نتیجه تون هم اینه که فن نهار موجودون، این همین نتیجه در مقدمات بود. مثال بعدی، او لکن نهار لیسا به موجوده، در مثال قبلی ما وضع مقدم کردیم، وضع اتالی نتیجه گرفتیم، حالا در این مثال رفع اتالی میکنیم تا رفع مقدم و نتیجه بگیریم، میگیم که لکن نهار لیسا به موجوده نتیجه میدهد که فشمسو لیسد به طالعتن. این تموم شد. بعد از به طالعتن خوب بود ویرگولو میذاشت، ویرگولو بعد از نقیضها گذاشته. عبارت بعدا اینطور میشه، و نقیضها و هی شمس و طالعه مذکورتون بالفعل، نقیض این نتیجه که عبارت هست از شمس و طالعه باشد بالفعل در مقدمات و در قیاس مذکور است. پس در مثال اول این نتیجه در مقدمات مذکور بود، در مثال دوم نقیض مقدمه در مقدمات مذکوره. این میشه قیاس استثنایی. خب قیاس رو به دو قسم تقسیم کردیم، استثنایی و اقترانی. حالا درباره اقترانی میخوام بحث کنم. ول اول ایل اقترانی، تقریبا 4 صفحه بریم جلو، صفحه 278، سطح 8، در وسانی ایل استثنایی. از این ول اول تا از ثانی بحث از قیاس اقترانی بریم. قیاس اقترانی رو 2 بار تقسیم میکنیم، 1 بار به لحاظ صورت، 1 بار هم به لحاظ ماده. در هر یک از 2 بار هم 2 نوع تقسیم میاریم. اون وقت که به لحاظ صورت تقسیمش میکنیم، یا به لحاظ صورت قریبه تقسیمش میکنیم یا به لحاظ صورت بعیده. همچنین اون وقتی که به لحاظ ماده تقسیمش میکنیم، یا به لحاظ ماده قریبه تقسیمش میکنیم یا به لحاظ ماده بعیده. پس 4 تقسیم داریم برای قیاس اقترانی، نه 4 قسم، 4 تقسیم، که هر تقسیمی اقسامی دارند. یکی تقسیم قیاس اقترانی به اعتبار صورت قریبه، دوم تقسیم قیاس اقترانی به اعتبار صورت بعیده، سوم تقسیم قیاس اقترانی به اعتبار ماده قریبه، چهارم تقسیم قیاس اقترانی به اعتبار ماده بعیده. بعد که این 4 تا تقسیم تموم شد و اقسام این 4 تا تقسیم ذکر شدن، اون وقت میپردازیم به بحث قیاس استثنایی که عرض کردم و ثانی ایل استثنایی که بعدن میاد مشتمل بر این مبحثه، در صفحه 278، یعنی حدود 4 صفحه دیگه. خب من قبل از این که وارد این 4 تا تقسیم بشن، باید صورت غریبه و صورت بعیده، همچنین ماده غریبه و ماده بعیده رو از توضیح بدم که بعد به لحاظ این 4 تا قیاس اقترانی تقسیم کنم. صورت غریبه، صورت 2 مقدمه با هم است. صورت بعیده صورت تک تک این 2 مقدمه است. یه توضیحی من میدم که غریبه و بعیده رو روشن میکنه. شما اول 2 تا قضیه دارید، از هم جدا هستن، کنار هم تلفیقشون نکردید. اینا میتونن قیاس بشن، اگر کنار هم بذاریدشون میشن قیاس، ولی الان قیاس نشدن. بعد میاریدشون کنار هم میذارید، کنار هم میذارید میشه قیاس. پس وقتی کنار هم قرار داده میشن 2 تا مقدمه، قریب میشن به قیاس. وقتی جدا جدای از همان بعیدن از قیاس. کلمه قریب و بعیده رو دارم توضیح میدم. اون وقتی که این 2 تا قضیه جدای از همند، صورتشون صورت قریبه است، صورت بعیده است، ماده شون هم ماده بعیده است. اون وقتی که کنار هم میان و با هم ترکیب میشن، صورتشون صورت قریبه است، ماده شون هم ماده قریبه است. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد غریبه وصف است برای مؤلف، یعنی برای 2 قضیه که با هم تعلیف شدن، و صورت غریبه وصف است برای صورت این مرکب، صورت بعیده وصف است برای ماده اشتباه گفتم شده ما صورت قریبه صورت بعیده صورت قریبه وصف است برای صورت این مرکب، ماده قریبه وصف است برای ماده این مرکب. اما وقتی که این 2 تا قضیه از هم جدا باشند. صورت بعیده وسوسه برای صورت هر یک از این دو، و ماده بعیده وسوسه برای ماده هر یک از این دو. خب حالا که روشن شد صورت بعیده و صورت قریبه، همچنین روشن شد ماده قریبه و ماده بعیده، حالا جا داره که قیاس رو، یعنی قیاس اخترانی رو به این چهار لحاظ تقسیم کنیم. ابتدا به تقسیم قیاس می‌پردازیم به لحاظ صورت قریبهش. صورت قریبه صورتی بود که در مؤلف من المقدمتین داشتیم. وقتی شما میگید که العالم متغیر، بعد میگید که کل متغیر حادث، این دوتا رو کنار هم نمیذارید، ازتون بپرسیم صورت این قضیه چیست؟ یعنی کل العالم متغیر، العالم متغیر صورتش چیست؟ میگید همدیگه است. صورت اون کل متغیر حادث چیست؟ اونم بگید هم دیست. حالا اگر این دوتا قضیه کنار هم گذاشتید، شد العالم متغیر و کل متغیر نهادیست. حالا میخواد صورتشون رو ملاحظه کنید، تک تک نگاهشون نمی کنید، تک تک نگاهشون کنید قضیه هم دیست، با هم نگاهشون کنید یه قضیه هم دیه نیست. یعنی این تو نیستی قضیه اول بشه موضوع، قضیه دوم بشه محمود. این دو تا قضیه به هم ارتباط دارن، ولی ارتباطشون به این صورت نیست که یکی موضوع یکی محمود. اینجا صورتش به اینه که ببینید حد وسط کجا قرار گرفته، اصغر و اکبر کجا رفته. موضوع اصغره، محمود اکبره، اون وسط هم حد وسطه. اینا چجوری قرار گرفتن؟ این ستا ببینید نحوه قرار گرفتنشون صورت قیاس درست میکنه. اما صورت ماده، این صورت قریبه رو، صورت قریبه وابسته است و بستگی داره به این ستا، یعنی به اصغر و اکبر و حد وسط. اگر حد وسط محمول بر اصغر شد، موضوع برای اکبر شد، شکل میگیم شکل اول. اگر برعکس شد میگیم شکل چهارم. اگه حد وسط موضوع برای هر دو بود میگیم شکل سوم، محمول برای هر دو بود میگیم شکل دوم. پس توجه میکنیم به صورت غریبه این قیاس توجه میکنیم، و با توجه به صورت این قیاس رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. بار دیگه به صورت بعیده توجه میکنه. وقتی به صورت بعیده توجه میکنیم، یعنی صغرا رو تنها میبینیم، کبرا رو تنها میبینیم، دوتا رو کنار هم جفت نمیکنیم، نگاه میکنیم میبینیم که صغرا کبرا مثلا همدیگر، گاهی هم شرطیه. کل ما کانت شمس و طالعف النهار موجودون، یه قضیه. یه قضیه دیگه کل ما کانت النهار موجودون فالعالم مضیئون، اینم یه قضیه. نتیجه میگیریم کل ما کانت شمس و طالعف النهار فالعالم مضیئون. اون دوتا قضیه رو جدا جدا که نگاه میکنیم میگیم شرطی هم. در مثال العالم متغیر دوتا قضیه رو که جدا جدا نگاه میکنیم میگیم حملی هم. اون وقت قیاس به لحاظ این صورت بعیده به دو قسم تقسیم میشه، حملی و شرطی. پس قیاس به لحاظ صورت قریبهش به چهار قسم تقسیم شد، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم. به لحاظ صورت بعیدش به دو قسم تقسیم شد، حملی و شرطی. این تقسیم به لحاظ صورت بود. تقسیم به لحاظ ماده رو که امروز نمیتونیم بحث کنیم، من مطرحش نمیکنم، باشه ان شاء الله بعدن توضیح بدیم. فعلا اینی که الان من توضیحش از خارج از کردم از تو بخونم، مطلب روشنه، توی منطقه میار خوندید. ولاولو ایل اخترانی به اعتبار صورت القریبه، خط بعدی نگاه کنید، اربعتون اقترانی به اعتبار صورت قریبه اربعتون، یعنی چهار قسمه، شکل اول و دوم و سوم شد. صورت قریبه رو مرمون لایفی توضیح میده، وحیه الهیئت الحاصلت للمقدمتین به سبب نسبت الوسطه الی طرفین، هیئتی است که برای هر دو مقدمه با هم حاصل میشون رو بشون صورت قریبه. هیئتی که برای مقدمه صغرا تک و مقدمه کبرا تک حاصل میشه میگیم صورت بعیده. هیئتی که برای این مجتمع حاصل میشه میگیم صورت قریبه. علت بعید و قریب بودن شما عرض کردم، اول این دوتا قضیه رو دارید بعدن تلفیقشون میکنید، تلفیق بعدن انجام میگیره که شما خیلی نزدیک به نتیجه میشه، وقت میشه قریب. قبل از تلفیق میشه بعید. و هیئت الحاصله، اون صورت قریبه هیئتی است که حاصل است برای هر دو مقدمه به سبب نسبت حد وسط به طرفین، یعنی اصغر و اکبر. وقتی شما حد وسط رو به اصغر و اکبر نسبت دادید، اون وقت معلوم میشه دو تا قضیه رو با هم تلفیق کردید و قیاس، یا به عبارت دیگه صورت قریبه قیاس رو درست کردید. به اعتبار این صورت قریبه قیاس اقترانی به چهار قسم تقسیم میشه، اربعتون، یعنی چهار قسم میشه که یوسم ما کل منها شکلن، هر یک از این اقسام چهارگانه رو شکل مینامیم. و ذالک بیان این مطلب، یا این چه میگیم، اقترانی به اعتبار این صورت تقسیم میشه به چهار قسم به این جهت است که وسط یا محکومون به هست، محکوم به محمول، یا محکومون به هست در صغرا و محکومون علیه هست در کبرا. محکومون علیه یعنی موضوع، محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. و هو الاول یعنی و هو شکل الاول، قسم اوله که ما بهش میگیم شکل اول. او محکومون به فیه ما، یعنی وسط، حد وسط. محکومون به هست یعنی محمول است فیه ما، فیه ما یعنی در صغرا و کبرا با هم. و هو ثانی، این قسم، قسم ثانی این قیاس اقترانی است که ما شکل ثانی مینامیمش. او محکومون علیه فیه ما، یا اینکه این حد وسط محکومون علیه است، یعنی موضوع از فیه ما، یعنی هم در صغرا هم در کبرا. و هو ثالث، این قسم، قسم ثالث است که ما شکل ثالث مینامیمش. او عکس الاول، یعنی حد وسط عکس اول است، در اول یعنی عکس شکل اول، شکل در شکل اول حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبرا بود، حالا میخواد عکس بشه، یعنی موضوع در صغرا و محمول در کبرا بشه، و هو الرابع میشه شکل چهارم. این به اعتبار صورت قریبه بود، اینطور گفتیم ول اول و به اعتبار صورت قریبه اربعه، حالا میگیم و به اعتبار صورت بعیده اثنان، یعنی قیاس اقترانی به اعتبار صورت بعیدش اثنان، دو قسمه. اثنان در یه خط بعد نوشته شده به اعتبار صورت بعیده اثنان. صورت بعیده رو معنا میکنه وحیل هیئت الحاصلت و لکل من المقدمتین به سبب الحمل و الاتصال و الانفصال، صورتی که برای هر یک از دو مقدمه حاصل میشه، یعنی برای صغرا یا کبرا، که این صورت از نایه حد وسط و نحوه قرار گرفتنش نسبت به اصغر و اکبر حاصل نمیشود، بلکه به لحاظ اون رابطه حاصل میشه که رابطه، رابطه حمل در قیاس در قضیه حملیه، یا رابطه اتصال است در قضیه شرطی متصله، یا رابطه انفصال است در قضیه شرطی منفصله. چون اون رابطه رو شما نگاه میکنید، رابطه‌ای که بین موضوع و محمول برقراره، یه وقت این رابطه اقتضا میکنه که شما بگید قضیه حملی است، یه وقت اقتضا میکنه که بگید شرطی است متصله، یه وقت اقتضا میکنه بگید شرطی است منفصله. پس وحیل هیئت الحاصله تو، یعنی این صورت بعیده هیئتی است که حاصل است لکل من المقدمتین، حاصل است به سبب الحمل و الاتصال و الانفصال. این به سبب مربوط به حاصلتون، الحاصلتون هیئتی است که حاصل است به سبب حمل و اتصال و انفصال، حاصل است لکل من المقدمتین. خب اثنان یعنی و به اعتبار صورت بعیدت اثنان، قیاس اقترانی به اعتبار صورت بعیده به دو قسم تقسیم میشه، احد هما الاقترانی الحملی، ثانی هما دایه الاقترانی شرطی. اقترانی حملی رو معنا میکنه و ما یکون و مرک من حملیات صفحه، اونی که مرکب باشد از حملیات خالص، یعنی هم صغراش حملی باشد هم کبراش حملی باشه، بهش میگن قیاس اقترانی حملی. اما اگر هر دوشون شرطی بودن، هم صغرا هم کبرا، یا لااقل یکیشون شرطی بود، قیاس و اقترانی شرطی مینامیم. و ثانی مال اقترانی شرطی و هوا ما یکون و مرکب من شرطیات صرفه که همه مقدمات شرطی باشن، هم صغراش هم کبراش، او من الحملی و شرطی، یعنی یه مقدمش حملی باشه یه مقدمه شرطی باشه، در هر دو صورت بهش میگیم قیاس شرطی، اقترانی شرطی. چرا مرکب رو شرطی نامیدید حملی ننامیدید؟ خب اونجا که هرمه دوتا مقدمه قیاس حملی باشه روشنه که باید حملی نامید، اونجایی که هر دو مقدمه قیاس شرطی باشه روشنه که باید شرطی نامید، اینجایی که یکی حملی یکی شرطیه، چرا جانب شرطی رو گرفتید جانب حملی رو نگرفتید؟ چرا این قسم از اقسام اقترانی حملی حساب نکردید، از اقسام اقترانی شرطی حساب کردید؟ میفهمد به نتیجه نگاه کردیم، دیدیم که نتیجه شرطی میشود، گفتیم قیاس اقترانی شرطی است. اگر نتیجه حملی میشد ما میگفتیم قیاس اقترانی حملی است. و انما جعل المرکب من الحملی و شرطی شرطیان، مرکب من الحملی و شرطی رو شرطی نامیدیم، لان نتیجه تبو شرطیتون، نتیجه شرطی است، لذا خود اسم قیاسش هم شرطی میشود. تا اینجا تقسیم قیاس اقترانی، نه قیاس های دیگه، تا اینجا تقسیم قیاس اقترانی بود به دو قسم، به دو نوع تقسیم، یکی به اعتبار صورت قریبه، یکی به اعتبار صورت بعیده. به اعتبار صورت قریبه شد 4 قسم، به اعتبار صورت بعیده شد 2 قسم، مجموعا 6 قسم درست شد. 2 قسمش مال اون تقسیم، 4 قسمش مال اون تقسیم، 2 قسمش مال این تقسیم. حالا از و به اعتبار اقترانی علامه و ظاهر وارد تقسیم اقترانی به لحاظ ماده بعیده و ماده غریبه میشه که انشاءالله در جلسه آینده مطرح میشه.